یکی از شرایطی که در ولی عهد در زمان غیبت معتبر است این است که عادل باشه، یعنی نسبت به هیچ گناهی توجه نداشته باشد و ملکه ای داشته باشد که محرم از هر گناهی که پیش میاد باشه، گناهان کبیره به اصرار و برصغیر هم داشته باشد. برای این جهت عرض کردیم که به آیات متعددی از قرآن شریف میشه استناد کرد. یکی از آیات آیای ابتلاء بود که کیفیت استدلال بهش مقدارش تامه گذاشت. یکی دیگر از آیات آیه ایست که در سوره هود است، آیه 13 از سوره هود. آیه شریف این است که خداوند فرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا یعنی تکیه نکنید به کسانی که ظلم کردند. رکون الی الظالم یا الی الشخص این است که انسان حال رجوع میکنه، دستور رجوع میده بهش عمل کنه و دارش حساب بازه. خب نه میفهمند از این که الا ترکم رو در نظر نظرم رکون به اشخاصی که ظالمان نداشته باشه سامنه و اگر بنا باشد که شخصی باشد که زندگی انسان هر چه که بخواد انجام بده یا جمعی اگر کارهایی را انجام بدن موظف باشند که هر طوری که آدم اون میگوید انجام دهند بالا سرشون باشه. اون قهرن گوش به حرف بودن که تمام کارهاشون رو طبق گفته او و بلکه بالاتر بر اساس دستور او انجام بدن این رو خون بوست. در مورد ولی امر هم که عرض کردیم ولی امر یعنی سرپرستی امر مردم بودیم با بزاره. طبعا وقتی ولی امر امت اسلام شد در همه محدوده که زندگی مردم مسلمان هست هرچی را در این کشور در بین این جمع میگذره باید زیر نظر باشه. سر بلا سرپرستی تحقق نمی‌کنه. سرپرستی که همون ولایت امر است به این ترتیب است که اون چرا مربوط به جمع است به دستور رو باشه زیر نظر باشه که عرض کردن هم جزء اختیارات اوست و هم از وظایف او. جزء اختیارات اوست یعنی دیگران هم نداره. وقتی بنا شد که یک اهل یک کشوری یک امتی کسی سرپرست تو اونها شد اون چرا مربوط به اینها هست طبعا باید اون سرپرستی کنه و اینها هم دوش به حرفش باشن، یعنی خواسته های او و تصمیمی که او برای مردم تصمیم میگیره اونها اجرا بشن. بنابراین ولایت هم ولی هم بودن ملازم است با این که همه مردم در مقام عمل و خارج کاراشون زیر نظر او به دستور او باشه. از که اول مثلا فرصابه که چه بخوان جهاد بکنن گسترش نظام اسلامی در بحث ما داشته باشد یا بخوان شهرشون کشورشون آبادی داشته باشد آبادانی داشته باشد کارخانه‌های گوناگونی داشته باشند ادارات مختلفی داشته باشند شهر بخواد به نحوی اداره بشه که وضع مردم خوب باشه تمام اینها جزء و مصداقی است از اداره امور مردم به وسیله اون کسی که سرپرست است. سجر ولی امر شد نامحاله. ولی امر همه مردمی که تحت ولایت او هستند، مولا علیهم السلام، تمام اینها او سرپرستشون است و زندگیشون و وضع زندگیشون و کشورشون زیر نظر او و به دست او و به دستور او اداره میشه. هم از اختیارات اوست که این طور نیست که هر کس میگه من میخوام این کار رو بکنم، نه، باید او سرپرست باشه، او انجام بده، و هم از اختیارات و هم وظایف او هم هست. نمیتونه او هم شانه خالی کنه که بگه من نمی کنم تو کار نیست. از روایاتی هم که خصوص در بعضی موارد بوده که سگه‌ای که از معلم خونیس بوده خدمت رو هست کرده. برابر این ولایت امر معناش این است که تمام شهرستان‌ها و کشور به طور کلی در تمام اموری که اداره بهتر کشور به اونها موکول است باید زیر نظر ولی امر باشه. ولی امر مساویست ولایت امرش با اینکه همه کشور و همه مردم کشور تحت امر و فرمان باشه. و آیه شریف هم باید ولا ترکم و للذین ظلموا، اگر برای شد کسانی ظالم باشن نباید رقوب این ظالم داشته باشید. فتمسکم النار ولا ترکم و للذین ظلموا فتمسکم النار، که اگر رقوب او داشته باشید دنبالش آتش جهنمه. فتمسکم النار، مس می کند و فرا می گیرد شما را آتش جهنم. و ما لکم من دون الله من اولیا، غیر از خدا هم کسی که ولی امر باشه نداره. سملاتون سملاتون سهون خداوند هم مصفتون نمی کنه. پس این آیه مفادش این است که به اشخاصی که ظالم هستن نمیشه تمسک کرد. خدا نهی کرده. پس وقتی خدا نهی کرده معلوم است که خداوند هیچ جا کسی را که ظالم باشد به عنوان ولی امر قرار نمیده، چون قرار دادن او معنیش این است که مردم از او اطاعت کنند. این کبرایی که از خود آیه شریفه استفاده میشه از همون آیه‌ای که در باب طلاق بود که در رابطه با استدلال به آیه ابتلاء از کردیم، چون اونجا فرمانده و تابنده اون آیه که از کنم که اطلاق و مرتان خیلی ساکن به معروف و تصمیم به احسان، و اینها همه حدودی است که خداوند ذکر می کند و هر کس که تعدی از حدود بکند که اولا که همون ظالم و عرض کردیم حدود یعنی مرزهاییست که خدا قرار داری، هرچی را که واجب قرار داده مرزیست که اختیار انسان رو که بخواد انجام بده یا انجام نده ازش می گیره، حتما باید انجام بده، و اگر حرام شد مرزیست که اختیار انسان رو که بخواد به جا بیاره ازش می گیره. بنابراین هر کس که گناهی انجام بده واجبی را ترک کند که گناه کبیره است، یا حرامی را که گناه کبیره است انجام بده، این میشه ظالم. الذین ظلمون میشه آیه شریفه فرموده است اینجا که ولا ترکنوا الذین ظلمون، نمیشه او رو خون کرد. وقتی حق ندارید شما رو خون کنید، رکول او گناه کبیره است که تمسک النار به آتش جهنم گرفتار میشه. معلوم است که چنین کسی صلاحیت این که در این مرحله و در این رتبه قرار بگیرد که مساویس با این که اعتماد به او بشه و تمام کارهای کشور همه مردم موظف شدند که به دستورات او و کارهای که او تصمیماتی که او میگیرن انجام بدن، این امکان ندارد که خداوند یه همچی دستور رو بده. پس بنابراین نمیتونه یه همچی کسی ولی یه همچی روشن است استدلال به این بشه. از این روایات هم معینش هست، حالا سند ممکن نداشته باشه، که روایتیست که مرفوع است، روایتیست که مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی اینجا نوشتیم، از کنم که نقل کرده است که صادق اون تا مرفوع است، سند نداره. فی قول الله عز و جل حضرت صادق سلام الله علیه فی قول الله عز و جل ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، در این آیه حضرت فرمودن که مصداقش اینه هو الرجل یعطی السلطان، شخصی که میره سراغ سلطان سلطانی در اون زمان بوده که معلوم از سلطانی بوده است که سلطان جائر بوده و در مقابل ولی امر و رجلیت سلطان فیحب و بقاءه الى ان یدخل یده الى کیسه فیقتله. شخصی میره سراغ سلطان، چیزی ازش میگیره، قهرا دوست دارد که این سلطان زنده باشد تا اینکه دست تو جیبش بکنه یه پولش بده. این مقدار به او اعتماد کردن، این رو از مصادیق و رجل یقیعت سلطان فیحب و بقاءه که الى ان یدخل یده الى کیسه فیقتله، این رو از مستاق رکون الازالی درستم. و معلوم است که این مقدار کم که نه اینکه همه زندگیش و موکوله، فقط به همین اندازه بخواد علاقه من باشد سلطان باقی بمونه تو دست تو جیبش بکنه تو پولش بده، این رکونه به ظالم است و روز مسئله به حرام است. و معلوم است که این موردی هم که ما عرض کنیم خیلی روشن است که از مسادق رکونه الازالی ظالم است و قطعا خداوند چون این چیزی رو تجویز نخواهد کنند. پس این آیه هم در آتش بر مطلب رو بخشن.
این سند نوشتنش خوب با روایت دیگه جبران میشه.
چیا؟
این ضعف سندش با مضمون روایت دیگه جبران میشه.
خیلی خوب، حالا جبران اخذی نیست بسید. معیده سند از کجا سند؟ علمی فراسته.
یعنی این
مرکوی خواهدی چیزی رو جل، یعنی ممکن است یک کسی چیزی رو جل کرده باشد که درست باشه. اگر امام هم میفرمود درست حسابش کرده که حرفی است که درسته با فرموشات امام بود، پس باید استقبات جلب کنه، یعنی نمیدونی که ادنا راست باشه واقعیتش. خیلی خوب، حالا احتیاج
در
مفهوم
دو تا آیه شدیده اعتبار عدم
ظلم
در طبیعت ظلم تر یک فرد محقق میشه، ولی چیزی که مقصود بود که ادالت به منمون عدم
اصرار بر سبیل. نه عدم اصرار این از ظالم نمیشه. اگر شخص گناه کبیر کرد، خدا فرمود این جزء کسانی که ظالم است، تموم میشه دیگه. هر کسی که هر اصرار لازم نیست، منتها کسی که از هر کس که گناه کبیره کند، یعنی واجب کس انجامش از واجباتی است که باید انجام بگیره، انجام ندادنش انسان رو آتش میاندازد، انجام بده، این کسی است که ظالم است. الذین ظلمه است جزء یا گناه یا خمر چرب خمر کند، این جزء این مسئله. یا اینکه مثلا حالا بنابراین که بگیم که نگاه کردن به نامحرم چیز گناه صغیر است، حالا یه دفعه نگاهش افتادش، این خدا ازش بخشیده، لمن است و خدا صغایر رو میبخشد و خود همین صغیر بودن موجب میشد که برش نوشته نشه، ولی اگر تکرار کرد این برش باقی میمونه، وقت جزء الذین ظلموا قرار میگیره. چی؟
ظالم؟
چرا؟ ممکنه بگیم ظالم است، برای اینکه بخشید خدا است. هیچه، خدا عفو کرده، مثل انجام ندادن میشه.
نظر
بشری
از حدود الهی
نیست. چی نیست؟
از حدود الهی
نیست. نه، از حدودی که الذین ظلمو باشه نیست. الذین ظلمو وقتی است که باقی بموند اون کاری که خلافی رو که انجام میده، و چون باقی نمیمونه، مثل این که نظیر این که اگر گفتیم بعضی رو فرمودن کسی که گناه کبیره کرده توبه میکن و واقعا تصمیم میگیره که خلاف رو نکنه، بنابراین روایتی که هست که حالا اگر سند داشته باشد اتای و منظم کمن لازم بده، کسی که توبه از گناه بکنه نیست کسی گناه نکرد، اگر چنین دلیلی داشته باشیم وقت تائب قهرن از این ظالم بودن خارج میشه، وقت اینجا هم صغیر بودن موجب میشد که مثل این که گناه نکرده است، از الذین ظلمو خارج میشه. لأنهو کأنهو لم یظلم، چون خدا از بین برد استش، ولی در گناهی که کبیره باشه که این کأنهو لم یظلم رو نداره، به مجرد انجام شخص از الذین ظلمو رو ست میکنه و مستاقانی قرار میگیره. خب آیه سومی که میتوان بهش استدلال کرد آیه است که در سوره دهر است، سوره انسان. عرض میکنم آیه 23 و 24 آیه شریف این است، آیه سوم. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. میفرماید خداوند که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما نازل کردیم و فرو فرستادیم بر تو قرآن را تنزیلا. نازل کردن هم مهم دیگر خیلی. فصبر لحکم ربک، پس تو صبر کن به خاطر حکم و دستوری که پروردگار بوده. داره فصبر، تصبر، شاید منظور این است که حالا که ما این لطف تو کردیم و قرآن رو بر تو نازل کردیم و مقدار ارزش پیش ما پیدا کردیم، حالا اگر که به خاطر نبوتت به اعلام نبوتت مردم مزاحمت میشن، فصبر لحکم ربک. ولا تطع منهم آثماً و کفورا، و اطاعت نکن از بین این مردم کسی رو که آثم است یا کفوره. ولا تطع منهم آثماً، معلوم میشه از این ولا تطع منهم که صبر پیامبر هم چه بسا در مقابل ناراحتی ها و خلاف ادب های بود است که به خاطر اعلام نبوتش مردم نسبت به اون روا می داشتن. فصبر لحکم ربک، تو صبر کن به خاطر حکم پروردگارت، و اطاعت نکن از آنان از بین مردم کسی را که عاصم است یا کفوره. یعنی به خاطر عاصم بودن و کفور بودنش چه بسا بر تو بی‌ادبی وارد می کنن، لا تطع منهم، گوش به حرفشون نده. فرض کنید اونا میگن نماز نخون، بیا اطاعت، بیا عبادت بکن بت رو، حرفای ناروایی که اونا دارن، لا تطع منهم آثماً و کفورا، به اطاعت از اونها نکن. خب اینجا همین که فرمانده است لا تطع منهم آثماً، آثم از اسم، اسم هم به معنای گناه و جزو امور محرم است. اسم که تو ذهن نیاد که مثلا اسم ممکن است یه عمل نامرغوبی باشد که حرام نباشه، نه، اسم عبارت است از گناهی که خدا ازش نهی کرده. این علاوه بر این که این مسئله خودش روشن است که اسم معناش اینه، از خود بعض آیات شریفه قرآن هم استفاده میشد که اسم محرم است. آیه‌ای که در سوره اعراف هست، در اونجا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که قل انما حرم ربی الفواحش، آیه 23 ظاهرا از سوره اعراف، قل انما حرم ربی الفواحش، بگو که همانا قطعا برو برگرد ندارد که خدا حرام کرده است، رب به من پروردگار من حرام کرده است فواحش را، کارهای زشت ناروای. حالا به اینجا ما کار نداریم، مثلا مثل زنا، مثل کارهای خلاف ادب جنسی را. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چه اونی که ظاهر باشد و چه اونی که باطن باشد، مخفی باشد. ظاهرش این است که در بین مردم بدون پروا، بدون پروا و علنی بیاد گناهی را انجام بده، فاحشه را انجام بده، و ما بطن که مخفی باشد، هر کدومش باشه خدا حرام کرد. ول اسم، انما حرم ربی الاسم، خدا اسم را هم حرام کرده. ول بغی به غیر الحق، ظلم بدون حق را نسبت به دیگری کردن. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، باز حرام کرده است این که مشرک شوید به خداوند و شریک بیایید برای خدا چیزی را که لم ينزل به سلطانا، دلیلی برش ندارید، بی جهت بت رو در مقام پرستش کنید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، باز حرام کرده است این که قول به غیر علم را بگویید بر خدا چیزی رو که نمیدونید، که اینو مرحوم شیخ مثلا به این قسمتش در مبحث این که اصل این است که زن معتبر نباشد و نسبت دادن به خدا چیزی رو که انسان نمیدونه راست از دروغه حرام است. این هر و ربیا ان تقول على الله ما لا تعلمون. بالاخره در اینجا میخوام بگیم که آیه شریفه میفرماد قول انما هر ربیا الاسم. بنابراین آسم که آورنده اسم است یعنی فاعل و انجام دهنده حرام. قول انما ولا تطع من آسما و از میان مردم کسی را که گناهکار است تو اطاعت نکن. اطاعت هم این است که گوش و حرفش رو بگیر. اطاعت از هر کسی این است که دستور رو که میده او بهش انسان براش ترتیب اثر قابل بشه و عرض کنم اول این که فرمودد که فصل به حکم ربه که ولا توت امن اون اطاعت نکن از آنان شخص گناهکار را کسی را که اسم را دارای اسم است. این دلالت میکنه که کسی که گناهی انجام داد که انجام داد که ماسی دوش یعنی گناه کبیره. چون گناه صغیره همینطور که عرض کردم گفتن وقتی که اصرار باشه نبرش نباشه مرتبه اول و دومی که خیلی توجه نکرد انسان انجام داد و بنا نداشت که همیشه انجامش بده این به خاطر صغیره بودنش معفو و مغفور براش میشه چند هم انجام نداده میشه. رو این حساب آسم دیگه نیست که انهو یعنی وقتی خدا فرمود تو انجام ندادی و گذشت خدا همراه انجام این گناه صغیره بود که انهو لم یفعل میشه. ولی اگر نه اینطور نبود گناه کبیره بود که با انجامش انسان اینطور نیست که گویا انجام نداده میماسته برش و یا صغیره بود که اصرار برش کرد که بالاخره به خاطر اصرار روی این شخص میمونه این یه مهری زده میشه روش که کسی است که گناهکار است که انه لم یفعل روش نمیاد و روی این حساب این میشه آسم. قرآن که فرموده است ولا تطع منهم آسما حق نداری تو اطاعت کنید از میان اینها شخص گناهکار را. کسی را که گناه کبیره انجام داد آسم میشه و لا تطع نهی از اطاعت میکنه. و باز به همون بیانی که در بلا ترکن اول الذین ظلموا تمسکوا النار گفتیم این کلی قضیه است که حق نداری تو اطاعت کنی از کسی که گناهکار است یعنی خلافی را که کبیره است و مهری بر انسان میزند که این شخص گناه کرده حق نداری از این اطاعت کنی. این کبرای قضیه صغراش هم باز به همون آیه‌ای که در بحث طلاق داشتیم که تلک حدود الله و نباید از حدود خدا تجاوز کنید و هر کس تجاوز بکند فاولئک که هم ظالمون این جزء کسانی میشد که عرض کن این فرق اونجا داشت هم ظالمون ظالم که شد خود ظلمم که معلوم است از گناهان است و شخص عاصم و گناهکار میشه. مصداق عاصم و مصداق ظالم و شد مصداق عاصم است و طبعا لا تو تأمین هم آسمان رو شامل میشه.
نه استاد در طوری شدید فرمیده که لا تو تأمین هم آسمان اگر آسم دلال همان گناه کبیره باشه مطمئن ما ثابته ولی استشهاد به آیه سوره اعراف نشونده که این آسم در عرض سایر گناه کبیره است و خودش همه گناه کبیره رو شامل نمیشه چون فواحش بده و بعد اشاره به اسم
یعنی عیب دارد که هم گناه رو بگوید هم گناه خاصی رو بگوید برای این که تکرار محض نیست برای این که عنایت اون خاصی که ذکر میکنه داشته باشه. یعنی اینجا در آیه شریفه که میفهمید قول رب حرم ربی الفواحش فواحش یعنی کارهای زشتی که همه مردم هم چند رو برای شروع کردن مثلا میشه زنا کردن
بعدش هم کبیره
که کبیره هست بله. کبیره هم هست قل انما حرم ربی الفواحش فواحش رو ذکر کرده که همه چند رو قبول دارن که جزء گناهان بسیار بزرگه و همینطور بعدش و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان و البغی ظلم و ستم کردن بر دیگران و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اینها یک گناهانی است که چه بسا از نظر مردم روشن است که کار بسیار زشتی است که انسان بیاد حق دیگری رو تضییع بکنه بل بقیه و ان تقول و ان تشت کوب الله عالم یعنی از زبی سلطان ها که اساس دعوت پیامبر هم و بعثتش بر این است که دعوت میکند مردم رو به اینکه لا اله الا الله بگن و عبادت نکنن غیر خدا و ان تقول علی الله ما لا تعلمون که باز افرادی بودن که خودشون در مقابل خدا قرار میدادند و مطالبی رو از پیش خود که این زیاد است در قرآن شریف که خدا با اینها بالخصوص محاجه میکنه پیغمبر به اینها میفرماید که من در اون آیه شریفه که من در میان آنچه برم نازل شده نمییابم حرامی را جز عده محرمات خاصی رو ذکر میکنه و اینکه اونها میان شما از کجا این رو خدا نسبت دادید. اینا یه سری گناهان کبیره است که روشن است عرض کنم کبیره بودنش و من به طور کلی به طور اسمم همینطوره، یعنی هر گناهی که منطقه گناه صغیره نباشد که وقتی که انسان انجام داد مثل لمم باشه در سوره نجم به نظرم لمم رو داره که لمم باشد که همون گناه صغیره است که وقتی انسان انجام داد به خاطر صغرش خدا من لطف میکنند و میبخشه، اسم را هم که سایر گناه هم باشه ذکر میکنه، منطقه ممکن است که شما بفرمایید که الاس عموم داره ولو گناهان صغیره هم باشه شامل میشه. چرا اینطور میگفتید که چرا میگی الاس گناه کبیره است و الاس معنای مطلق گناه؟ اینجاست که اگر این شبهه رو بخواید از اون طرف که چرا اسم را اختصاص به گناه کبیره میگیم بگو مطلق گناه، اینجا عرض میکنیم که وقتی که بنابراین شد که به حسب ادله‌ای که داریم بعضی از گناهان طوری است که وقتی که انجام داد انسان به خاطر صغرش و عدم کبر خداوند از میبخشه او، یعنی که انه نبودش میکنه، از این جهت این اسم گناهی میشد که وقتی انجام شد بمونه و ماندنش طبعا در گناهان کبیر است در گناه صغیر از بین میره. به هر حال این شمولش نسبت به این که همه گناهان کبیره باشه مانعی نداره و قهرن این شبهی هم که میفرمودید منافاتی ندارد که بعضی از گناهان دیگر را به خاطر این که با گناهان معمولی تفاوت داره خود مردم حرام بوده مثل قتل نفس، حالا اینجا ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا شرک و حرم ربی الفواحش و همینطور ظلم کردن به دیگران. بنابراین این هم دلالتش ظاهرا بدون شبهه میشه. اون وقت بعضی از روایاتی هم که کمک میکند که همین معنا مراد از آیه است و درست هست این جهتی که عرض کردیم، عرض میکنم که در سیر اینجا در کافی نقل کرده که این رو هم بخونیم کمکه ولی اون که نیازی هم بهش نیست، اما معید این است که استفاده ما در این از این آیه شریفه که مطلق اسم حرام است و موجب بعد انسان از خداوند میشه درسته. و قد رقل کلینی به سنده ان علی ابن یفتین، ولی اون که در سند اونجا در آخر گفتیم که در سندش علی ابن ابی حمزه واقع شده است و ممکن است اعتبار نداشته باشه، اما اصل مضمون مؤید مطلبی است که از آیه شریف استفاده کرده. قال سعد المهدیو، مهدی عباسی بیچاره، سعد المهدیو ابل حسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد عن الخمر هل هی محرمتون فی کتاب الله عز و جل، گفت آیا خمر حرام است یا مکروه؟ هل هی محرمتون فی کتاب الله عز و جل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها، میشناسند و قبول دارن خدا گفته نکن و نیاشام خمر رو، ولا يعرفون تحریم لها، اما خدا مردم قبول ندارن که حرام باشه، نهی شده است که چه بسا جایز است ارتکاب خلاف که مکروه باشه. فقال ابوالحسن علیه السلام ولی محرمتون فی کتاب الله عز و جل، در کتاب الله هم حرام است. یا امیر المومنین حضرت موسی بن جعفر بن بدبخت یا امیر المومنین فقال، مهدی عباسی گفت که فی ای موضع این هیه محرمتون فی کتاب الله جلد اسمو یا اول حسن، در کجا حرام است در قرآن؟ فقال قول الله عز و جل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، در اینجا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی غیر الحق. وقت در مقام توضیح فرمودند فاما قوله ما ظهر منها یعنی زنا، یعنی زنا المعلن، زنای روشن و علنی، و نسب الرایات التي كانت ترفع الفواجر للفواحش فی الجاهلیه، جزء فواحش همون نصف کردن و زدن پرچم هایی است که اینها رو بالا می بردن اشخاص فاجر و گناهکار برای زن های بدکار در جاهلیت، که ما زهرم اینها فواحشی که علنی باشه، یعنی مثل همون نصف پرچم هایی که پرچم زناکار بودن اینها بود که هر کس خواست این خلاف رو انجام بده بدوند که اینجا شخص آماده برای کار خلاف هست. خب و اما قوله عز و جل و ما بطن، ما بطن یعنی ما نکح من الآبا، منظور از اون ما ظهر منها فواحشی که ظاهر باشد و یعنی روشن باشد و ما بطن مخفی باشه، ما ظهرش که همون زنای مولان و نسب رایاته، ما بطنش حضرت فرمود منظور از این مابطن کار خلافی که مخفیه، مثل عبارت از این که انسان بیاد زنی را که پدرش گرفته، زن پدرش بعد از مردن پدرش یا طلاق دادنش بیاد اون زنی را که پدرش گرفته باش ازدواج کنه، این در بین مردم ممکن است اشکالی نداشته باشه، یه خوب پدرش زن گرفته بوده از دنیا رفته، اینم میاد این زن رو بعد از اون میگیره، اما این وقت چون خداوند حرام کرده این کار فاحشه است که مخفی است از بین از نظر مردم. و ما بطن یعنی ما ینکح، یعنی ما نک مانوک همین الآبا، یعنی اونی که نکاح روش انجام شده از ناحیه پدران، اون زنی که پدران پدر شخصی بعدی که میخواد ازدواجش کنن پدرش رو ازدواج کرده بوده، لأن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه واله، چون مردم اینطور بودن پیش از اینکه پیامبر مبعوث شوند، اذا كان للرجل زوجتون، وقتی شخص خودش زنی داشت و ما تنها میمرد و این زن باقی میموند، تزوجها ابنه، پدر این مرد همین زن پدرش رو میگرفت، من بعده البته اذا لم تكن امه، وقتی که این زن پدر مادر خودش نبود ازدواجش میکرد. فحرم الله عز و جل زالج، خدا این رو حرام کرده. خب پس این هم مصداق ما بطن. حالا به خمر هم نرسدید. و اما الاسم فانها الخمرتو به عینها، اسم که گفتیم که خمر هم حرامه، این حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ول اسم و اما الاسم فانها الخمره به اینها، فقط قال الله عز و جل فی موضع آخر یسالونک عن الخمر و المیسر قل فی اما اسم کبیر، در مورد میسر که وسیله قماره است و خمر، هر دو فرموده است که اسم کبیر است درش، و وقتی که منظور از این اسم خمر بود، قرآن هم در جایی فرموده که اسم کبیر است، پس این محرم ربی الفواحش این محرم ربی الاسم یعنی الخمره، فاما الاسم فی کتاب الله فریه الخمره و المیسر و اسم هما اکبر کما قال الله تعالی. این روایت هم معید حالا برای اون که البته سند نداره و نیازم بهش نداریم، برای اینکه همون معنی عمومی هم که داشته باشه که هر کس که آسم باشد ولو غیر عرض کنم که خمر هم باشه، حالا حضرت تطبیق بر خمر فرمودن و چه بسا این اگر از روایت استفاده اختصاص به خمر بکنیم، وقت آسم یعنی کسی که فقط شرب خمر می کنه، ولی بعد از اینکه اصل لغت اسم معنای گناه هست و آسم هم یعنی کسی گناه با دیگران هم شامل میشه و بالاخره استدلال به آیه شریفه برای اینکه هر کسی هر گناهی که گناه باشه که گناه کبیره باشه انجام بده، این دلالت میکنه برای اینکه این
حضرت هم کسی در آیه رو میفرد
باشه خیلی خوب باشه اسم در آیه اگر که مصداق بینش بوده که حضرت فرمودن، نه اینکه انحصار داشته باشه، این برخلاف لفظ اطلاق لفظ اسم است. و تنها شبهه‌ای که اینجا ممکن است تو ذهن بیاد این است که خب آیه شریفه خطاب پیامبر فرموده ولا توت منهم، شما اطاعت نکن عاصم را او کفور را. عاصم یعنی گناهکار، کفور هم یعنی کسی که اسمش از انجام یک عمل حرام یا ترک واجب بالاتر بشه و کافر بشه، اعتقاداتش ایراد پیدا بکنه. ولی به هر حال خداوند در مورد عاصم به پیامبر فرموده لا توت منهم عاصما، بر پیامبر اطاعت از جایز است. اما همه مردم همینطورن یا نه؟ اون الان رو میخواییم بگیم که به طور کلی هر کس که عاصم و گناهکار باشه نمیتونه ولی امر باشه، یعنی مردم دیگر هم حق تبعیت از رو ندارن. ممکن است اینجا شبهه بکنید شما که آیه شریفه به پیامبر فرموده لا توت منهم عاصما، شاید پیامبر اختصاص داشته باشد که او نباید از عاصم تبعیت به اطاعت بکنه، اما دیگر مردم این قهرن. اگر بخوایم دیگر مردم رو هم که الان ما احتیاج داریم به عموم از این آیه استفاده کنیم، این مبنی بر الغاء خصوصیته، یعنی این که فرموده است که لا توطئ منهم عاصما، پیامبر فرموده عرض کنم که از عاصم اطاعت نکن، یعنی لانه عاصمون. و چون این سر که عاصم بودن است منشه لا توطع گفتن شده، بعید نیست که از نظر مردم الغاء خصوصیت بشه که هر کس که گناهکار باشه به خاطر گناهکار بودن ارزش و صلاحیت این که از او اطاعت بکنیم نداره. این حساب آیه میفرماید که از گناهکار نباید اطاعت کرد و عرض کردم که ولی امر بودنم ملازم است ما این که حتما از او اطاعت بشه، بنابراین دلالت بر این که نمیتونه ولی امر باشه داره. اینم این آیه. یه آیه دیگر هم هست که آخرین آیه شاید باشه، بعضی آیه دیگر هست نیاز میکنه درش نداریم. آیه ایست که در سوره کهف 28 آیه سوره کهف، آیه شریفه این است، خداوند میفرماید که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. ولا توت اطاعت نکن کسی را که اغفل ناقلبه و عن ذکرنا، ما قلبش را از یاد خود غافل کردیم، یعنی توجهش به خدا و یاد خدا بودن از قلبش افتاد. اغفل ناقلبه و عن ذکرنا، یاد خدا را از قلبش انداختیم و توجهش را به خداوند سلب کردیم، به این گرفتاری مبتلا شد و تبع هوا بود، به خاطر اینکه توجه به خدا نداشت تبعیت از هوای خودش کرد، یعنی هرچه مایل بود انجام داد. معلوم است یعنی در جایی که کاری که براش پیش آمده کاری است که علاقه مند است انجام بده، مثلا نماز، مثلا شرب خمر علاقه مند انجام بده. این اغفل ناقلبه عن ذکرنا که خدا فرموده است لا تشرب خمر، و تبع هواه و تبعیت از هوای نفسش کرد که قهرن این کار خلاف رو انجام داد، یا نماز رو حالش نداشت بخونه. اقفل ناقلبه و عن ذکرنا که ما گفتیم نماز بخوام روزه بگیر، و تبع هواه و هواش این بود که این واجب رو انجام نده و انجام نداد. لا توت من اقفل ناقلبه و عن ذکرنا، تو اطاعت نکن از کسی که ما یاد خود را از قلب او بردیم و در نتیجه او اتبع هواه و گناه انجام داد و کان امره فروتا. و کار او به فروت و ناروایی کشیده شد، یعنی زیاده روی کرد از اون جایی که از اون نحوهی که باید باشه. نباید شور بخم بکنه، شور بخم کرد، نباید روزه نگیره، روزه نگیره پاچه سر. و اینجا فرموده لا توته، باز لا توته. چرا؟ معلوم است به خاطر اینکه من اقفلنا، این من اقفلنا قلبه و ان ذکرنا اختصاصی به گناه خاصی نداره. هر گناهی که وقتی انسان انجام بده میمونه براش. یه وقت گناه صغیره است که وقتی انسان انجام داد به خاطر صغرش خداوند ازش میگذره و که انه انجام نگرفته. ممکن است اینجا بگیم و وقت به هواهو، اینجا اینو شامل نمیشه چون خود خدا فرموده است هیچ. ولی اگر گناه گناهی باشد که باقی میماند که گناه کبیره است، ارتکاب حرامی که ارتکابش از گناهان کبیره است، مثل زنا، مثل شرک و یا ترک واجبی که مثل روزه، مثل حج نرفتن، مثل نماز نخوندن، که ترک واجب، واجبی که انجامش از واجبات بزرگ هست، اگر انسان ترک بکند باقی میماند روی نفس و جان انسان، نه اینکه صغیره باشد که به خاطر صغر از بین بره. وقت این شخص برای ست میکند، کسی که خدا غافل کردد قلبش رو از ذکر خود و تبع هوا. خب فرموده ولا توته، نباید قهرن هر کسی که گناه کبیره بکند، این کسی است که اغفل الله قلبه و از ذکره و تبع هوا و کنه هم خفروتا. قهرن لا توته این شخص رو میگه، نباید از اون اطاعت کرد. برای این چنین شخصی نمیتونه ولی هم باشه، چون ولی هم بودن ملازم است با این که اطاعت از او واجب باشه. این هم عرض میکنم که این آیه، هنوبر این چهار تا آیه ای که تا را خوندیم، هم آیه ابتلاعی که مربوط به سر آیه بود لا یم وحد ظالم و نه، و هم آیه لا ترکم و یلذین ظلمون، و هم این آیه ای که از کنم قول انما حرم ربی الفواحش الاسم، و همه این آیه، این چهارتا آیه دارات بر این که کسی که خلافکاری بکند که خلافش باقی میمونه، نه اینکه خود به خود از بین میره، از گناهان کبیر هست، اطاعت از جایز نیست. و طبعا چون ملازم است ولی امر بودن با لزوم اطاعت، نمیشه یک چنین شخص ولی امر باشه، چون بگی خب ولی امر باشه اما هر کار چه گفت کسی میشه اطاعت نکنه، چون که ولایت امر نمیمسته بدون لزوم اطاعت. بنابراین چنین شخصی نمیتونه ولی امر باشه. پس آیات متعددی بدون شبهه از قرآن شریف دلالت بر این چند داره. بعضی از دیگران ذکر کردن که ما نیاز نداریم، اینجا توی کتاب متعرض شدیم، ولی نیاز نداریم به این که اون آیات رو دیگه مزاحمتون بشیم. میریم سراغ این که عده‌ای از روایات هم دلالت بر این جهت که شرط ولایت امر و ولی امر بودن این است که گناه کبیره ای انجام نده و عادل باشد، دلالت دارد که انشاءالله بعد خواهیم کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.
من اعضای